Yeah. Last week we started with the first letter of the book to the Thessalonians, or the letter to the Thessalonians.
در مورد اولین داستان کتاب تسالونیکیان شروع کردیم.
Last week I mentioned that both of those letters mention a lot about the second coming and the events surrounding it.
هفته پیش بهتون گفتم که این دو کتاب خیلی در مورد اومدن دوباره عیسی مسیح و ایام آخر صحبت میکنه.
Today we will look a little bit at that theme by just picking some verses.
امروز یه سری آیات هست که در موردش بهش با هم دیگه اشاره میشه و نگاه میکنیم به این موضوع.
Last week we spoke mostly about the election of God.
اما هفته پیش بیشتر موضوعمون در مورد انتخاب شدگان خداوند بود. انتخاب شده این یعنی.
First I showed from the first chapter of 1 Thessalonians.
از اول تسالونیکیان بهتون نشون دادم.
And then from many other Bible verses, who the elect are.
و انتخاب کردیم، نگاه کردیم ببینیم اون انتخاب شدگان کیا هستند.
And the Bible was clear, the elect are those
اعلام کرده
who believe on the Lord Jesus
Christ.
هر کی
عیسی مسیح ایمان بیاره و مسیحیان همشون اون انتخاب شده هستند.
So not the Jews as some people
want to believe. نه یهودی ها که یه دی قبول دارن قوم انتخاب شده یهودی
هست. As you will see, this doctrine will have an influence on the end times.
و این اعتقاداتمون تاثیرگذار خواهد بود برای ایام در مورد ایام آخر.
Second, we spoke about in regards to the election of God.
و دومین نکته که اشاره کردیم در مورد انتخاب شدن از طرف خداوند.
What it means to be chosen.
به من چه معنیه یعنی انتخاب شدیم.
Yeah, because there's this doctrine out there.
چون یه دی این اعتقاد دارن.
Yeah, that falsely teaches that we don't have a choice in our salvation.
که هیچ کسی حق انتخاب نداره برای نجاتش.
That God beforehand has ordained who will go to heaven or will go to hell.
قبل از هر چیزی تصمیم گرفته کی به بهشت بره و کی به جهنم.
Yeah, we looked at many scriptures together showing that it's actually not true.
ما خیلی آیات دیگر رو نگاه کردیم و دیدیم که این حقیقت نیست چون خداوند حق انتخاب به همه انسان‌ها داده.
This is election, is choosing.
این انتخاب.
It has to do with the foreknowledge that God chooses to predestine us for a certain
purpose. دلیل اینه که خداوند از قبل میدونسته چه کسی انتخاب میکنه که به سمت خداوند بره یا نه. نه اینکه اون تصمیم گرفته کی به کی بره کی و نره.
He predestined us to be adopted into his family.
ما از قبل تصمیم گرفته بوده که ما فرزند خوانده او بشیم، عضو خانواده او باشیم،
بی‌عیب
باشیم، مقدس باشیم در حضور او.
We are predestined to be conformed to the image of Jesus Christ.
بیشتر و بیشتر شبیه تصویر عیسی مسیح بشیم.
Yeah. And our salvation.
و نجاتمون.
That depends on us putting our faith in Jesus Christ.
به این بستگی داره که ما اطمینانمون و ایمانمون رو بر روی عیسی مسیح بذاریم.
Trusting in the one who died.
اعتماد کردن بر روی کسی که برای گناهان همه دنیا بر روی صلیب رفت. که هر که به او ایمان آورد. هر که به او ایمان آورد نابود نشود بلکه زندگی جاوید پیدا کند.
Now before I continue.
قبل از اینکه ادامه بدم.
Further in the book of 1 Thessalonians chapter 1.
که کتاب اول تسالونیکیان فصل 1 رو نگاه کنیم.
I want to look at one extra verse in regards to that predestination.
در مورد اون اعتقادی که دارن که ما از قبل از اینکه به دنیا بیایم انتخاب شده ایم که کجا بریم.
Yeah, because there's one verse that's specifically brought up in defense of that doctrine.
که خیلی وقتی در مورد این موضوع دفاع میکنن از این آیه استفاده میکنن.
And we can teach a couple important lessons in regards to reading the Bible, studying the Bible.
و من میخوام این آیه رو ازش استفاده کنم چون میخوام درس بزرگی بهتون بدم که چجوری کتاب مقدس رو مطالعه کنیم و چجوری کتاب مقدس رو مطالعه نکنیم.
So go to Romans chapter 9.
رومیان رو باز کنید.
Let's read those verses.
بریم اون آیاتی که میگن رو بخونیم.
And it starts in verse 10 and it continues till 16. Chapter 9.
رومیان فصل 9.
Normally they would quote 10 till 12, but...
Can I read it? نه تنها این بلکه فرزندان ربکا نیز از یک پدر یعنی از جد ما اسحاق بودند اما پیش از آن که آنها به دنیا بیایند و یا عملی خوب یا بد انجام دهند برای اینکه مقصود خدا در گزینش استوار بماند نه از راه اعمال بلکه به واسطه او که انسان را فرا می‌خواند به ربکا گفته شد که بزرگتر کوچکتر را خدمت خواهد کرد.
So at first choice this might look like hey we don't have a choice.
و شاید به نظر بیاد وقتی نگاه می‌کنیم که پس حق انتخاب نداریم. بچه‌های ربکا هم نداشتن.
These children have not yet born.
بچه‌ها هنوز به دنیا نیامده بودند اما خداوند به ربکا گفت کوچکتر بزرگتر را خدمت خواهد کرد.
Good no evil.
نه کار بدی کرده بود نه کار خوب
then,
پس چرا اینو خداوند انتخاب کرد؟
Jacob has laughed and Esau has hated.
یعقوب محبت بهش ازش متنفر شد و اسحاق ازش متنفر شد و یعقوب دوست داشتنی.
That Esau just had bad luck.
یعنی خیلی شانسشون بد بود قبل از بدانی اومدن.
God just deciding in his case.
خداوند تو تصمیم گرفت.
For any reason other than.
هر چی باشه.
I just want to hate him.
از این متنفرم.
Now that brings us to some lessons we can learn.
ما می‌گیم به یه درس دیگه.
Lesson 1.
درس اول.
Yeah. If there are many clear scriptures.
اگر همیشه آیات زیادی رو میخونیم که آشکار حقیقتی رو درس میده و همه این کتاب آیات یکی بعد از دیگری یک درس بزرگی رو بهمون میده و وقتی یه آیه فقط پیدا میکنیم
that
به نظر میاد بر ضد اون 20 آیه دیگه که پیدا کردیم حرف میزنه به شما ثابت میشه که اون یه دونه رو بد برداشت
کردیم
هفته پیش خیلی آیات دیگر رو نگاه کردیم که نگاه کردیم و دیدیم که حق انتخاب به همه داده شد هر کسی برای خودش انتخاب میکنه هر کسی ایمانشه که نجاتش میده هر کسی از طریق ایمان زنده میشه
عیسی مسیح
زن در لومان میگه ای زن ایمان تو را نجات
داد
حالا همه این آیه ها رو بندازم دور به خاطر همین یه دونه آیه بگم به این اتخاب که خداوند یعقوب رو انتخاب کرد اسحاق
رو انتخاب
خداوند میخواست یعقوب بره به بهشت اسحاق بره به جهنم
basically based on Romans 9:13
فقط یوحنا رومیان 9 آیه 13
of course we shouldn't be doing that
نه
So let's see what the right interpretation is.
اما خب حالا اگر اشتباه برداشتمون از این آیه معنی اصلی این آیه چی هست؟
That brings us to lesson 2.
برمیگرده به درس دوم ما.
Read verses in their context.
همیشه وقتی آیه رو میخونی ببینیم فصل در مورد چی صحبت میکنه.
These verses are part of a chapter, a part of a book, a part of the Bible.
و این در مورد یه فصل این آیات توی یه فصلی هست از این فصل در مورد یه کتابی هست ببینین همش در مورد چی بوده
if you read the context,
اگه بدونین آیات برای چی گفته شد
you will quickly notice that
خیلی سریع خودت برداشت خواهی کرد
it's not about personal salvation.
که این فصل در مورد نجات شخصی هست
but it's about Paul having a concern for the physical nation of Israel for his physical brethren.
می‌بینیم که اینجا پولس رسول داره احساس نگرانی می‌کنه برای قوم اسرائیل که گم شده هند و صدای خداوند رو نمی‌شنوند.
He's also talking about another people group.
پولس رسول همزمان داره با قوم اسرائیل صحبت می‌کنه و یک قوم دیگه.
That are now called God's people.
که الان قوم برگزیده خداوند خونده شده.
First those who are in Christ.
در حقیقت کسایی که مسیح رو شناختند و به مسیح ایمان دارند.
And people
کسایی
which include a remnant of the physical nation of Israel.
که شاید یه سری از اون هاشون عضوشون از قوم اسرائیل باشه به عیسی مسیح خود پولس رسول یکی از همون قوم برگزیده است که خودش اصالتاً اسرائیلی بوده.
So we see already that the context does not teach that we have no choice in our salvation.
می‌بینیم که این فصل اصلاً در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنه که من و شما حق انتخاب نداریم برای نجاتمون.
And that should prompt us to look what is this really saying.
برگردیم به این نکته و این سوال برامون پیش بیاد. پس واقعاً این فصل به چه معنی بود و چه چیزی پولس رسول خواست به ما یاد بده در این فصل؟
That gets us to lesson 3.
و برمیگرده به درس سوم ما.
Read the whole Bible.
کل کتاب مقدس رو بخونید نه یه فصل رو نه یه کتاب رو.
I know some of you like the New Testament a lot more than the Old Testament.
خیلی دوست دارین و خیلی دوست دارین عهد جدید رو بخونید ولی عهد عتیق رو فراموش
کنید. Read the whole Bible.
وقتی میخواین کتاب مقدس رو بخونید همش رو بخونید چه عتیق چه جدید.
Who knows the story of Jacob and Esau?
چی داستان اسحاق و یعقوب رو بلده؟
Few.
چند نفر؟
I think I saw three hands up. That's four. Yeah. Now, if you know the story,
I get داستان رو بلد باشیم.
That already should trigger some question in your mind.
به محض اینکه داستان رو ببینی وقتی این آیه رو می‌خونی یه سری سوالا باید برات
پیش بیاد. Let me ask you a question.
بذارین سوال ازتون بپرسم.
Where did Esau serve Jacob in the Bible?
تو کتاب مقدس کجا اسحاق به یعقوب خدمت کرد؟
That's what it said in
اینجا کتاب مقدس میگه اسحاق به یعقوب خدمت کرد.
What's the answer to that?
کدوم تو تا داستان مقدس میگه کسایی که داستان رو خوندن چه زمانی اسحاق به یعقوب خدمت کرد؟
Nobody.
هیچی.
Answers nowhere.
هیچ جا.
The Bible doesn't say.
هیچ جایی کتاب مقدس در عهد عتیق گفته نشد که اسحاق به یعقوب خدمت کرد یعقوب پدرش بوده.
It actually sounds opposite if you listen to what Jacob has said to Esau.
اگه داستان رو بخونی وقتی یعقوب به اسحاق صحبت میکنه یه قولی رو بهش میده برعکسش به نظر میاد او خدمت کرده
اسحاق. Go to Genesis chapter 32.
بیایم داستانش رو بخونیم. پیدایش فصل 23.
And these events are happening when Jacob is meeting his brother Esau again.
What chapter?
32.
32.
And these events are happening after Jacob meets his brother Esau again after a long time.
یعقوب وقتی عیسو رو بعد از سالها میبینه این اتفاق میفته.
And Jacob is afraid of him.
و یعقوب از عیسو میترسه.
Because Jacob had betrayed him, stolen his birthright.
و چون یعقوب در حقیقت به عیسو خیانت کرده بوده و اون برکتش رو ازش دزدیده بوده.
So Jacob thinks Esau is going to kill me.
یعقوب اینجا فکر میکنه که عیسو اومده و قرار من رو بکشه.
So read what he says in Genesis 32:4.
یعقوب جلوتر از خود پیکهای نزد برادرش عیسو به سرزمین سعیر در منطقه آدوم فرستاد و به آنان دستور داد به سرورم عیسو چنین بگویید بنده اد یعقوب میگوید نزد لابان قربت گزیده و تا کنون در آنجا به سر بردم.
My lord Esau.
سرورم عیسو.
Thy servant Jacob.
بنده اد یعقوب.
It sounds quicker the opposite around.
به نظر برعکسش میاد. نه؟
Of course he was afraid and he said those things to appease his brother.
به برادرش حرف میزده واقعا خدمتش نکرده ولی در حقیقت از ترسش داشته شیرین زبانی میکرده.
But it is clear that what is described in Romans 9 has never happened.
و وقتی این داستان رو میخونیم میبینیم چی که به رومیان 9 گفته شده هیچ وقت تو عهد عتیق اتفاق نیفتاده.
At home read the whole story yourself. So
اگه تو خونه ادامه بدین کتاب پیدایش
The next time I ask everybody hold up their hands.
ببینید که داستان زندگی یعقوب و عیسو چی بوده و چه اتفاقی براشون افتاد.
So what was said about the elder serving the younger?
اما اونجایی که گفته شد بزرگتر به کوچکتر خدمت خواهد کرد.
Where was that referring to?
در مورد چی داره صحبت میکنه؟
That's lesson 4.
درس شماره 4.
If there is a quote from the Old Testament,
وقتی یه آیه استفاده میشه از عهد عتیق,
look it up.
ببینید کجای عهد عتیقه.
Yeah, go search it in the Old Testament.
بگردید تو عهد عتیق پیداش کنید.
Yeah. And this passage contains two quotes from the Old Testament we just read from Romans 9.
در رومیان فصل 9 دو تا تکرار آیات از عهد عتیق هست. پس بریم بخونیمش.
And looking them up greatly helps you understand.
به محض اینکه نگاه کنیم ببینین اون آیات کجای عهد عتیق بوده میتونید درک کنید که در مورد چی بوده.
So let's do that.
بریم برگردیم به عهد عتیق.
The first one is the elder shall serve the younger.
اولین قسمت بزرگتر به کوچکتر خدمت خواهد کرد. این قسمتی که آیاته.
And this is found in Genesis chapter 25.
پیدایش فصل 25.
And let us read verses 22 to 23.
22 و 23. دو کودک در رحم ربکا در کشمکش بودند و ربکا گفت این چیست که بر من واقع می شود؟ پس درباره آن خداوند پرسید. خداوند به او گفت و قوم در رحم تو دو قوم در رحم تو هستند و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد یکی نیرومندتر از دیگری خواهد بود و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد.
So what is this talking about here?
اینجا در مورد چی داره صحبت
about
میکنه؟
Jacob and Esau as a person, individuals?
آیا در مورد یعقوب و عیسو شخصی صحبت میکنه؟
No, it's about two nations.
در مورد دو قوم صحبت میکنه که از اون دو نفر پدران اون قوم هستن.
The one people being stronger than the other people.
یک گروهی قوی تر از گروه دیگری.
And the elder shall serve the younger. That's a quote.
بزرگترها به کوچکترها خدمت خواهند کرد.
What nations came out of Jacob and Esau?
یعقوب و عیسو دو تا قوم به وجود اومد. چه کدوم قوم ها بودن که از طریق یعقوب و عیسو به دنیا اومد؟
Which nation came out of Jacob?
کی از طریق یعقوب به دنیا اومد؟ اسرائیل.
Exactly.
اسرائیل.
What about Esau?
عیسو چی؟
None. Yeah, I know. It was a nation. Edom.
قوم ایدام.
Yeah. Now, did Edom serve Israel?
Edom. آیا ایدام به اسرائیل خدمت کرد؟
And the answer is yes.
بله، خدمت کرد.
Go to 2 Samuel,
Samuel فصل 8.
13 and 14.
What's the chapter?
2 Samuel 8, verses 13 to 14.
13 till 40?
Yeah. 13 till 14.
Okay. و آوازه داوود پس از بازگشت از هلاک نمودن از حجده هزار آدومی در وادی نمک افزونتر شد. او در سرتاسر ادوم قراولخانه هایی برپا کرد و آدومیان جملگی بنده داوود شدند و خداوند داوود را هر جا که می رفت پیروزی می‌بخشد.
Of course David was the king of Israel.
داوود قوم اسرائیل بود.
And Edom became David's servant.
و آدوم شدند خادمین داوود.
It was fulfilled.
دقیقاً این نبوت به تکامل رسید.
When you bring this back to Romans 9.
اما اگر این آیه رو برگردونیم به رومیان فصل 9 و حرفی که پولس می‌زنه.
That would make already much more sense.
به اندازه همین از همون آیه درک بیشتری خواهیم داشت.
In the light of Paul speaking about the nation of Israel and mentioning this other people group.
می‌دونیم که خداوند پولس داره در مورد قوم اسرائیل صحبت می‌کنه و یه قوم دیگه.
Now, look at the next reference.
بریم به قسمت آیه بعدیش.
Jacob have I loved, but Esau have I hated.
یعقوبی که دوست دارم و عیسویی که متنفرم.
And that's from Malachi.
برمیگردیم به کتاب ملاکی.
Go to chapter 1.
ملاکی فصل 1.
And go to verses 2 to 4. Read verses 2 to 4.
1:2-4. خداوند میگوید من شما را دوست داشتم، اما شما میپرسید چگونه ما را دوست داشته اید؟ خداوند میگوید آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ ولی من یعقوب را دوست داشتم. اما از عیسو نفرت کردم و سرزمین کوهستانی او را متروک ساختم و میراثش را به شغالان صحرا وانهادم. اگر آدوم میگوید ویران شده ایم اما ویرانه ها را باز بنا خواهیم کرد، خداوند لشکرها میگوید آنها بنا خواهند کرد اما من منهدم خواهم ساخت و ایشان سرحد شرارت نام خواهند گرفت و قومی که خداوند تا ابد بر ایشان خشمناک است.
Did God do those things to Esau in his life?
آیا خداوند این بلاها رو سر عیسو آورد تو زندگیش؟
And the answer was no.
جوابش اینه که نه.
Esau himself declared he had enough when Jacob was offering him all kinds of presents.
وقتی هدایاشو تقسیم کرد بین دو تا پسرش، به جفتشون برکاتی داد، اما بزرگترینش یعقوب.
There's nothing like that mentioned in the Bible anywhere of this happening to Esau as a person.
که عیسو شخصاً رفت کوهستان و نابود شد.
Yeah. Also notice that in verse 4 it actually interchanged to the name Edom.
عیسو اسمش تبدیل میشه به اسم آدوم، در حقیقت قوم آدوم.
Now go for a moment to Genesis 36 verse 1.
بریم پیدایش 36 آیه 1 رو نگاه کنیم.
And stay there because we have another verse from there.
One.
Yeah. Now these are the generations of Esau. Who is Edom?
این است تاریخچه نسل عیسو که همان آدوم باشد.
Now go to the seventh verse and read it this way.
آیه 7 ما هم بخونیم. اموال آنان زیادتر از آن بود که با هم در یک جا ساکن شوند، زیرا زمین قربت ایشان کفاف گله هایشان را نمیداد.
It talks about them Esau moving.
به نظر میاد عیسی رفت.
Because
عیسی رفت.
They had riches so big that they couldn't stay.
چون ثروتشون زیاد بود که نمیتونستن با هم دیگه توی زمین بمونن.
This is look like his mountains and his heritage laid waste.
آیا به نظر میاد عیسی
was a person.
عیسی شخصا هیچ پولی نداشت، بدبخت شد.
Does it look like Esau was impoverished? What did it say here? No, Jacob and Esau were both wealthy men. So it's clear that Jacob and Esau in Romans 9 are not persons, not a person.
به نظر میاد که رومیان فصل 9 در مورد دو تا شخص صحبت نمی‌کنه.
The two nations.
در مورد دو تا نسل، دو تا قوم صحبت می‌کنه.
And most likely Esau is in heaven.
احتمال زیاد عیسو هم در کنار یعقوب و بهشت خواهد بود.
He made some foolish mistakes.
بله، عیسو خیلی اشتباهات کرد.
But he did try to make things right.
اما آخرش سعی کرد همه چیز رو درست کنه.
And he did forgive his brother what he had done to him.
و برادرش رو بخشید به خاطر گناهی که براش کرده بود.
And when they had to bury their father, they were together again.
وقتی پدرشون رو به خاک می‌سپردن، دو تایشون با هم دیگه سر خاک پدر بودن.
So, it's Romans 9.
رومیان فصل 9.
Teaching this doctrine that God sends people to hell for no reason whatsoever except that God just chooses to.
که خداوند هر کی دلش بخواد به جهنم میفرسته به خاطر اینکه همینجوری دلش خواسته، از این طرف خوشش نیومده.
Not at all.
نه، اصلا این درس رو به ما نمیده.
It is choosing that God
He
wills chooses who are to represent him.
خداوند هر کی خودش بخواد تصمیم میگیره کی
who he calls his people.
خودش تصمیم میگیره کی خداوند رو
بدونسته. And today, that's those who believe in the Lord Jesus Christ.
خداوندمون ایمان بیارن، همه اونها نجات پیدا کردن.
As a physical Jew being included in that.
و پولس رسول حتی یهودی بود و عضو اون قومه.
But not because he is an ethnic Jew. No, he wasn't ethnic Jew.
نه به خاطر اینکه یهودی بود، اما به خاطر ایمانش به مسیح عضو
اون قومه. We saw that by grace.
با فیض مسیح وارد اون قومه شد. با فیض وارد اون قومه شد.
Yeah, listen to that sermon again if you're confused about that.
اگر خواستیم میتونیم به اون موعظه دوباره گوش بدیم.
And I also prayed about the people of God a couple months ago.
So,
keep those lessons in mind. Yeah, if you find a contradiction,
you're
most likely wrong on the one verse.
اون یه آیه رو بعد برداشت کردی، نه زیاد. پس مطالعه کن ببین اون آیه واقعا به چه معنی بوده.
Read verses in their context.
آیه رو از فصلش بیرون نیار.
That can save you so much wrong explanations.
اگه همون رو تو فصل بخونی، خیلی راحت توضیح میده برات و خیلی سوء تفاهم رو برطرف می‌کنه.
Read the whole Bible. You need the whole Bible.
کل کتاب مقدس رو بخون. چه عتیق، چه جدید، چون خود آیات آیات رو ترجمه می‌کنه برات.
And if you find a quote to the Old Testament,
یه آیه از عهد عتیق اشاره شده پیداش کن ببین واقعا چی گفته، ببین چیه واقعا داستانش چی بوده و بعد خود اون آیه برات روشن میشه. همه اینا رو گفتیم، برگردیم به آیه کتاب
تسالونیکیانمون.
آیه 5 بود که دست کشیدیم.
I'm going a little slow, but later on we speed up.
میدونم که تو کتابمون یه مقدار آروم داریم پیش میریم، اما جلوتر که پیش بریم سرعتمون بالاتر.
Read 1 Thessalonians 1 verse 5 again.
آیه 5 رو هم بخونیم. اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 5. چرا که انجیل ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح القدس و یقین کامل به شما رسید، چنان که نیک میدانید به خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.
Last week we talked already on this verse.
این آیه رو هفته پیشم یه مقدار در موردش صحبت کردیم.
In regards why they were the chosen, the election of God.
از برگزیدگی بودن صحبت کردیم. چرا قوم برگزیدن؟
They believed the gospel.
چون ایمان آوردن به عیسی مسیح.
But I want to make another remark on this verse.
و یک آیه دیگه، یه اشاره دیگه میکنم به این آیه بعد.
That's because it says our gospel.
میگه انجیل ما.
And some will take this to mean that oh, there are more gospels. This was just the gospel of Paul.
بعضیا میگن انجیل ها زیادن، این فقط در مورد پولس.
Now, are
انجیل
there more gospels?
آیا انجیل های زیادی هست؟
Anybody?
یادتونه؟
No.
One.
No. There's only one.
فقط یک انجیل وجود داره.
Paul himself states that.
خود پولس رسول.
Read Galatians.
غلاطیان رو بخونید.
Chapter 1.
فصل 1.
Verses 6 to 8.
6 تا 8.
Galatians 1 verses 6 to 8.
6 تا 8. در شگفتم که شما بدین زودی از آن شما را از آن که شما را به واسطه فیض مسیح فراخوانده است روگردان شده به سوی انجیل دیگری می روید. البته انجیل دیگر وجود ندارد، اما کسانی هستند که شما را مشوش می سازند و برانند که انجیل مسیح را تحریف کنند.
So what is Paul preaching?
خود پولس میگه.
He is preaching the gospel of grace through faith.
انجیل ما یک انجیل وجود داره. انجیلی که فقط از طریق ایمان و فیض.
As opposed to another gospel.
نه انجیلی که اعلام میکنه.
Is this really another? No.
آیا انجیل دیگه هم وجود داره؟
If it doesn't save you, it is not good news. It's bad news.
اگر چیزی شما رو نجات نمیده، انجیل و خبر خوش نیست. پس بلکه باعث نابودیتون خواهد شد.
Yeah. For example, a works-based gospel.
این کسایی که میگن انجیل دارن، اما میگن با اعمالتون نجات پیدا میکنید. همون اعمالتون شما رو به جهنم خواهد برد. چون انجیل دروغینه و انجیل واقعی نیست. و این خبر خوش نیست. خبر بدیه. انجیل یعنی خبر خوش.
Paul also wrote.
پولس رسول.
Is Christ divided?
آیا عیسی مسیح تکه تکه شده؟
Yeah, was Paul crucified for you?
آیا
Or were you baptized in the name of Paul?
آیا پولس شما برای شما به روی صلیب رفت؟ آیا شما برای پولس تعمید گرفتید؟
And the answer of course is no.
جواب اینه که نه، هیچ کدوم ما برای پولس تعمید نگرفتیم. افسوسیان فصل 4.
4 تا 6.
4 تا 6. زیرا یک بدن هست و یک روح، چنان که فرا خوانده شده ایم و به یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید و یک خدا، پدر همه که مافوق همه، از طریق همه و در همه است.
Yep. So our gospel is simply referring to the true gospel
انجیل واقعی
that they brought to Thessalonians.
انجیلی است که فقط در تسالونیکیان بوده شد.
And
و همونی بود که باعث نجات تسالونیکیان شد. انجیل دیگه ای وجود نداره.
It's the power of God.
انجیل قدرت خداوند برای نجات همه.
Everyone who
برای هر کسی که به او ایمان بیاره.
That's Romans 1:16.
رومیان فصل 1 آیه 16.
Let's go back to 1 Thessalonians and read verse 6.
آیه 6 رو با هم بخونیم. چرا که انجیل ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح القدس و یقین کامل به شما رسید، چنان که نیک می‌دانید به خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم. شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید. شما از ما و از خداوند سرمش گرفتید و در رنج بسیار کلام را با آن شادی که روح القدس می‌بخشد استقبال کردید.
It mentions here that the Thessalonians received the word in much affliction.
میگه در رنج بسیار. میگه تسالونیکی‌ها رنج بسیاری کشیدن وقتی انجیل رو
می‌خوندن. And as we're going through these letters, you will notice this is coming up frequently.
اگه این کتابو بخونی، می‌بینیم این کلمه خیلی استفاده شده.
Affliction,
رنج بسیار.
Suffering,
ناراحتی،
distress,
مصیبت، استرس،
tribulation,
ناراحتی، سختی.
Yeah, for example, 1 Thessalonians 2:14.
اول تسالونیکیان 2:14.
For you brethren became followers of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus, for you also have suffered like things of your own countrymen.
زیرای برادران شما از کلیسای خدا در یهودیه که در مسیح عیسی آن سرمشق گرفتید، شما نیز از هموطنان خود همان آزارها را دیدید که آنان از یهودیان دیدند.
1 Thessalonians 3:4.
اول تسالونیکیان 3:4.
It says again, suffer tribulation.
اول تسالونیکیان 3:4 باز در مورد سختی صحبت میکنه. آزار. به واقع هنگامی که با شما بودیم پیشا پیش گفتیم که آزار خواهیم دید.
1 Thessalonians 3:7.
اول تسالونیکیان
affliction and distress.
از همین رو ای برادران با همه فشارها و زحمات و سختی ها.
Yeah, can you read 1 Thessalonians 3:7? Okay. In the second letter of the Thessalonians, it's actually concerned for Paul.
دوم تسالونیکیان پولس بیشتر اشاره میکنه به نگرانی، مصیبت ها، به این سختی ها، به
این رنج ها.
چون اینقدر سختی های تسالونیکی ها زیاد بوده.
How are you doing?
چطور حالتون؟ خوبی؟
Should it be a surprise to us?
آیا این سختی ها باید باعث تعجبمون بشه؟
That we go through suffering. Should it be a surprise?
وقتی سختی تو زندگی من اتفاق میفته باید تعجب کنیم؟
No.
نه.
Yeah, read John 15.
یوحنا 15.
And read verses 18 till 19. John 15:18-19. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you.
اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر به دنیا تعلق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود دوست می‌داشت. اما چون به دنیا تعلق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیدم، دنیا از شما نفرت دارد.
Go to 2 Timothy.
دوم تیموتائوس.
And read from chapter 3 verse 12.
فصل 3 آیه 12. پس به نام خداوند عیسی مسیح چنین کسان را حکم می‌کنیم و پند می‌دهیم که آرام و قرار بگیرند. Sorry, this, second Timothy.
Timothy.
اشتباه گفتم. دوم تیموتائوس.
3:12.
سه دوازده. به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید.
Yeah, so the Bible promises that we have affliction. We'll have affliction.
قول داده بهمون که هر کسی که برای خداوند خدمت کنه آزار خواهد دید.
And this comes up over and over again.
بارها و بارها اتفاق میفته برای همه.
Now, there's another thing that comes up over and over again.
یه اتفاق دیگه هم بارها و بارها تو آیه تکرار میشه. این دو تا کتاب.
And that is the second coming of Jesus.
اومدن دوباره عیسی مسیح.
And it's not a coincidence that those two are there over and over again.
و تعجب انگیز نیست که این دو تا نکته بارها و بارها تو این کتاب تکرار میشه.
First I want to show you by reading the verses.
با آیاتی که میخونیم.
How many times actually the second coming comes up?
چند بار تو این کتاب مقدس در مورد آمدن دوباره عیسی مسیح صحبت
می‌کنه. And every single chapter of those two books.
تو همه فصل‌های این دو تا کتاب وجود داره.
Let's go over them.
پس بریم آیه رو یکی یکی نگاه کنیم.
Start with 1 Thessalonians.
اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 10. در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی که ما را از غضب آینده رهایی
می‌بخشد.
در انتظار آمدن پسر او در آسمان.
1 Thessalonians 2:19.
اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 19.
We read the books of Thessalonians last week.
کی کل کتاب تسالونیکیان را هفته پیش خونده؟
A good exercise.
خیلی خوبه اگر تا هفته آینده بخونیمش.
1 Thessalonians 2:19.
2:19. زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوند ما عیسی به هنگام ظهور او، مگر شما نیستید؟
Jesus Christ is at his coming.
در هنگام ظهور او. فصل 3 آیه 13 و دلهای شما را استواری بخشد تا آنگاه که خداوند ما عیسی مسیح با همه مقدسان خود می آید در حضور خدا و پدر ما بی عیب و مقدس باشد.
Chapter 4.
قبل از اینکه بیاد فصل 4
verse 15
آیه 15 این را به واسطه کلام خود خداوند به شما میگوییم، کسانی که از ما که هنوز زنده اند و تا آمدن خداوند باقی میمانند به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت، زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد، آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خاست، پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها رو بوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود.
5
فصل 5
read verses 2 and 3
آیه 2-3 زیرا خود نیک می‌دانید که روز خداوند همچون دزدی که شب هنگام می‌آید فرا خواهد رسید. آن روز که مردم می‌گوید صلح و امنیت حکمفرماست، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد و بدانسان که زن آبستن به درد زایمان دچار شود و از آن گریزی نخواهد بود.
Also read verse 23.
آیه 23 همون فصل. خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان تن شما تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و محفوظ بماند. آیا بنزی کافی دیدین چقدر تکرار شده؟
Go to 2 Thessalonians.
بریم دوم تسالونیکیا.
Yeah, chapter 1.
فصل 1.
And read verse 9 and 10.
آیه 9 و 10. جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلال قدرت او خواهد بود در آن روز که او می آید تا مقدسین خود تمجید شود و در میان همه آنان که ایمان آورده اند مایه شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده اید.
فصل 2
آیه 3
This is also referring to that same day.
مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد، زیرا تا نخست آن اسیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند در هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. در مورد اون روز صحبت میکنه.
And the last chapter, chapter 3. فصلش
تسالونیکیان فصل 3 آیه 5 خداوند دلهای شما را به محبت خدا پایداری مسیح 3:5.
Yes.
He doesn't say it.
Nope, that's wrong. Sorry, I wrote down
15 maybe?
Could be.
No, 15.
I can just find it quickly now.
But you get the idea.
You think we should pay some attention to
these books? In
regards to the second coming of Christ? The answer is yes. Why do we emphasize this?
That's
because there's this teaching out there called the pre-tribulation rapture.
به خاطر اینکه یه درسی هست که یه دی قبول دارن کتاب مقدس که میگن قبل از اینکه سختی و رنج ها روی زمین بیاد همه ایمانداران با آسمان خواهند رفت.
And it teaches that Christians are taken out of this world.
که مسیحی ها قبل از این سختی ها میرن با آسمان.
Before any hardship comes to them.
قبل از اینکه مشکلی برایشون پیش بیاد.
And that this can happen any moment.
هر لحظه ممکن اتفاق بیفته قبل از اینکه عذاب و سختی روی زمین قرار بگیره.
The Hollywood version would look like planes crashing.
اگر فیلم هالیوودیشو نگاه کنین هواپیماها سقوط میکنه همزمان.
Because the pilot just disappeared, so nobody's operating the plane anymore.
خلبانی که پشت هواپیما نشسته یهو نیست.
Only his clothes are left. Clothes are left, plane coming down. Chaos in the world because all these people are just missing, accidents. Everybody's wondering where their loved ones are. That's a movie Left Behind. If you want to know how things will not happen, you can watch that movie.
اگر میخوان ببینین ایام آخر چجوری اتفاق نمیفته میتونین اون فیلمو ببینید.
Yeah, but this teaching is a lie.
و این درس دروغیه.
And it will leave Christians unprepared.
مسیحی‌ها رو بدون اینکه آماده باشن رها میکنه.
For the things that will come.
برای سختی‌هایی که قراره جلوی راهشون قرار بگیره.
Yeah, and when trouble hits, when affliction hits, when tribulation hits,
وقتی ناراحتی به وجود میاد، همه در میرن.
Maybe completely taken apart.
همه بدون اینکه توقعش داشته باشن جا میزنن.
Because they didn't expect it.
چون کسی منتظرش نبوده، کسی توقعش نداشته.
Now go to the book of Mark.
کتاب مرقس رو با هم باز کنیم.
And Jesus talks about
خود عیسی مسیح در ایام آخر صحبت میکنه.
This is a parallel passage with Matthew 24 and Luke 21.
در متا 24 و لوقا 21 هم این داستان تکرار شده. اگر میخواین بخونید.
You're going to get a good idea on over the things that are going to happen.
اگر میخواین نشانه های پایان عصر حاضر رو بدونید، اتفاقایی که قرار بیفته رو بدونید، خیلی خوبه که مطالعه کنید.
Start putting these next to each other.
یعنی همه انجیل ها رو کنار هم بذاریم و ببینیم واقعا خداوند چه درسی
داره. And I preached about them last year.
پارسال هم در مورد این موضوع صحبت کردم.
But it's a nice exercise.
اما یه تمرین خوبی برای
همه. So read from chapter 13 verses 19
فصل 13 آیه 19
till 27.
تا 27. زیرا که در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد داد که مانندش از آغاز عالمی که خدا آفرید تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد. و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ بشری جان سالم به در نمی برد، اما به خاطر برگزیدگان که خود آنها را انتخاب کرده، آن روزها را کوتاه کرده است. در آن زمان اگر کسی به شما می گوید بنگر مسیح اینجاست یا بنگر او آنجاست، باور مکنید. زیرا مسیحیان کاذب و پیامبران دروغین برخواسته آیات و معجزات به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد برگزیدگان را گمراه کنند. پس هوشیار باشید، زیرا پیشاپیش همه اینها را به شما گفتم. اما در آن روزها پس از آن مصیبت خورشید تاریک خواهد شد، ماه دیگر نور نخواهد افشاند، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد. آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از چهار گوشه جهان، از کرانهای زمین تا کرانهای آسمان گرد هم خواهد آورد. حال از درخت انجیر این درش را فرار گیرید، به محض اینکه شاخه های آن جوان زد برگ می دهد و در می یابید که تابستان نزدیک است. به همین گونه درگاه ببینید که این چیزها رخ می دهد، در می یابید که اون نزدیک بلکه بر در است. آمین به شما می گویم تا این همه روی ندهد این نسل نخواهد گذشت.
So it starts out with days of affliction.
در مورد روزهای سختی صحبت می‌کنه.
It starts out with persecution.
در مورد مصیبت‌ها صحبت می‌کنه.
And then what we do we read in verse 24?
آیه 24 می‌خونیم دوباره.
After that tribulation.
اما در آن روزها پس از آن مصیبت، بعد از مصیبت‌ها.
We have Jesus coming back in the clouds, gathering his elect.
میاد که برگزیدگانش رو برداره. خیلی روشن گفته پس از آن مصیبت.
Based on these verses.
طبق همین آیات.
Can you teach a doctrine?
درس بدی به دیگران.
That says we are taken out before trouble begins.
قبل از اینکه مصیبت و سختی به وجود بیاد هممون از این دنیا رفتیم.
Can you teach and I will talk about this.
درس بدیم.
This day, because this day will not suddenly come on us.
اون روز ناگهان اتفاق نمیفته.
We read just from 2 Thessalonians 2 verse 3.
دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 3 خوندیم.
Let no man deceive you by any means.
هیچ کس شما رو گول نزنه.
For that day shall not come.
اون روز نمیاد.
Except there come a falling away first.
تا اینکه اول این اتفاق بیفته.
And that man of sin be revealed, the son of perdition, talking about the Antichrist.
و در مورد اون مرد گناهکار آشکار بشه. در مورد اون ضد عیسی مسیح صحبت.
And we'll get into this in a couple of weeks.
توی چند هفته آینده در مورد اون قومی که به وجود میاد که بر ضد خداوند خدمت میکنه.
Why are we taken out?
چرا ما برده میشیم؟
And the answer is because we are not appointed unto wrath.
چون خداوند نمیخواد خشمش رو ما قرار بگیره.
We'll talk more about it when we get to chapter 5.
وقتی به فصل 5 برسیم براتون بیشتر روشن میکنم.
It says that for God has not appointed us to wrath but to obtain salvation by our Lord Jesus.
که خداوند نخواسته که هیچ کدوم ما خشم رو به دست بیاریم، خشمش رو تجربه کنیم، بلکه محبت و بخششش رو از طریق فیض عیسی مسیح تجربه کردیم.
Now I want to close with the following thought, last verses of the chapter. chapter 1.
و میخوام با آخرین آیه و این آیه تموم کنم موضوع امروز.
So they haven't received the word with much affliction, the Bible says.
کتاب مقدس میگه با خیلی رنج و مصیبت های کلام خداوند رو به دست آوردن.
But it also says afterwards with joy of the Holy Ghost.
و بعد میگه ولی با شادی روح القدس.
Yes, they had affliction.
بله سختی داشتن.
But they went through it with joy.
اما با شادی روح القدس
پیش رفتن. Let's read verses 7 till 10.
آیه 7 تا 10 رو با هم بخونیم. بدین گونه شما برای همه ایمانداران مقدونیه و آخایی سرمشقی بر جای گذاشتید، زیرا کلام خداوند به واسطه شما نه تنها در مقدونیه و آخایی تنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبان هاست، آن گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم، زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن میگویند و از اینکه چگونه از بت‌ها دست کشیده به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.
So there were examples to all that believe in Macedonia and Achaia.
تو کل مقدونیه و آخایا نمونه بودن برای ایمانش.
So while going through affliction and tribulation,
با اینکه سختیشون رو داشتن، با اینکه رنجشون رو داشتن,
they did not waver.
اما هیچ کدومشون نلغزید. همه برای حقیقت ایستادن.
Their faith went forward.
ایمانشون به جلو پیش رفت و نه تنها در اونجا موند، بلکه به جاهای دیگه هم
رسید.
پولس رسول میگه ایمانشون آشکار.
Yeah, your good testimony goes
before you. شهادتتون قبل از اینکه گفته بشه همه جا رسیده.
They've turned from their idols and now serve the living and true God.
و الان دارین به خدای زنده واقعی خدمت میکنید.
Yeah, how many gods are there?
چند تا خدا وجود داره؟
Only one. Yeah. And the only one true God is the
God. خدای یه دونه و اونم خدایی که تمام
مقدسه. There is no other.
هیچ خدای دیگه چه در آسمان چه در زمین نیست.
Yeah, Isaiah 45:5.
اشعیا 55.
I am the Lord.
من خداوند هستم.
And there's none else.
هیچ کس دیگه نیست.
There's no God beside me.
هیچ خدای غیر از من نیست.
There's only one God.
فقط یک خدا وجود داره.
And only one way to God.
و فقط هم یک راه برای خدا.
I'm the way, the truth, and the life.
چون عیسی مسیح گفت من تنها راه، راستی و حقیقتم. هیچ کس به سمت پدر نمیره مگر از طریق من که خود عیسی مسیح باشه.
Do you want to be part of a church?
آیا میخواین شما عضو کلیسایی باشید که
that is an example to the believers.
برای همه ایمانداران اطرافش.
Now, for us to be an example.
برای ما که به جایی برسیم که نمونه باشیم برای همه ایماندارای این شهر.
We personally need to be.
خودمون شخصا باید اول زندگیمون نمونه باشه.
What is your contribution to our testimony as a local body of believers?
به عنوان شهادت کلیسای محلیمون، شما چه شهادتی تو زندگیتون دارین برای خدمتتون؟
Is the way you live your life?
روش زندگی شما.
Bad testimony?
آیا شهادت بد داره یا خوب داره؟
The way you deal with things in life.
روش که شما با سختی هاتون کنار میایین، روشی که با مشکلاتتون کنار میایین، چه درسی رو به بقیه میده؟
Some will give the enemies of the Lord great occasion to blaspheme.
اما بعضی از ماها خیلی موقعیت میذاریم که دشمن خداوند خیلی جلال بگیره.
Because of the way you live as a Christian.
به خاطر روش زندگی که داریم تو زندگیمون انجام میدیم.
Maybe you are passive.
یا شاید هیچ کاری هم نمی کنیم اما بیفعالیت و بدون فایده ایستاده
شدیم. Some of you say, oh, I have faith.
بعضی میگن آره ایمان دارم.
But it's dead.
اما مرده است.
It's void of any fruitfulness.
هیچ ثمره ای نداره. هیچ فایده ای برای دیگران نداره. هیچ تغییری تو زندگی دیگران ایجاد نمی‌کنه.
If they look at you, they will not be able to see your
faith. نگاه کنه هیچ کی نمی‌فهمه تو ایمان داری.
I remember when we talked about James chapter 2.
یعقوب فصل 2 رو وقتی در موردش هفته پیش صحبت کردیم، پولس رسول میگه
encourages the believers.
تشویق می‌کنه برای همه
ایمان. Works to their faith.
اعمالمون رو به ایمانمون اضافه کنیم تا دیگران ببینن.
Or maybe you're adding to the good testimony.
یا اینکه نه، داریم به شهادت
خداوند
یه چیزهای دیگه داریم اضافه میکنیم. Yeah, شهادت بهتری داریم اضافه میکنیم.
You've turned from your idols.
به خاطر اینکه شما از بت‌هاتون دور شدید. از
راه‌های
گذشتتون دور شدید و امروز خادم خدای زنده هستید.
If you are, praise God.
اگر شما هستین، جلال بر خداوند.
Yeah, for being an example.
برای اینکه نمونه هستید و قدم ایمان رو
برداشتید.
برای شما میگم پس خدمت خداوند رو گسترش بدید و شهادتتون بزرگتر باشه تا پاداشتون عظیمتر باشه در حضور خداوند و از پاداش بزرگی تو آسمان منتظرتون
خواهد بود. الان اولشه
راحته.
We need to learn to
serve God now. تو این راحتی خدا رو خدمت کنید.
Yes, we have some persecution.
بله، سختی داریم، مصیبت داریم تو زندگی.
Nothing that will come
در مقایسه با روز آخر دنیا، اینا هیچه.
And we don't know when it comes.
It
might be sooner than we think.
شاید خیلی زودتر از اون باشه که من و شما توقعش داشته باشیم.
So let us labor to be trained now.
پس بیایم همین امروز تمرین کنیم. همین امروز یاد بگیریم که بایستیم و خادم خداوند باشیم. امروز خدمتگزارش باشیم.
So when things are getting harder.
وقتی شرایط زندگی سخت‌تر شد.
We're able to stand.
که بتونیم هممون با هم دیگه بایستیم.
Because we have an appointment with tribulation.
چون اون مصیبت‌ها و رنج‌ها برای هممون اتفاق خواهد افتاد.
But we're not appointed into wrath.
اما خداوند از ما نخواست خشمش روی زندگی ما قرار بده.
But first stand has let us be ready.
پس بیم آماده باشیم، منتظر باشیم برای اومدن عیسی مسیح و با شادی خدمت شما. بیایم با هم دعا کنیم.
Lord, we thank you for your word. And Lord, we thank you that you've given us so much information about the things that are going to happen. Lord, I help you that I've asked you that you will help us to understand your word. That we prepared. That we understand the things that are going to come. So Lord, I pray the next weeks, Lord, that you will complete that picture for us. That we will be a church, Lord, that is an example. Now in easy times. But also when things are
hard.
Lord, that we will stand for you. And give glory to your
name.
In Jesus' name.
Amen.
Let's have